الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قرآن کریم که در حقیقت برای هدایت انسان نازل شده است، همونطوری که در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید، خود را به عنوان نور معرفی کرد. رجاءکم من الله نور و کتاب مبین. پس اولین مطلب این است که قرآن در معرفی خود از طرف ذات اقدس اله خود را نور معرفی کرد. مطلب دوم آن است که اولین کار نور تفسیر قلم را به خودش است. وقتی نور میتابد اشیا را روشن میکند. ما در تاریکی اشیا را تشخیص نمیدیم. وقتی شب تار کسی در بیابان قرار گرفت، نه کوه را میبیند، نه درخت را، نه چاه را و نه راه را و نه آب را و نه خاک را، جای را تشخیص نمیدهد. وقتی شمس طالع شد، اولین کاری که آفتاب میکند این است که اشیا را تفسیر میکند، که مشخص میکند چی آب است، چی خاک است، چی درخت است، سنگ است، چه کوه است، اینا چه کجا راه است، کجا جا است. بعد از تفسیر تکمیل می کند، تغییر می دهد، میوه ها را می پزاند، درخت ها را بارور می کند و مانند. قرآن هم اولین کاری که کرده انسان را به انسان معرفی کرده، چه اینکه جهان را هم به انسان معرفی کرده که فرمود آسمان و زمین خلقتند، دریا و صحرا خلقتن، دیگر سخن از طبیعت نیست. و انسان هم بدنی دارد و روحی دارد، بدنش از راه‌های خاص به این صورت در آمده است که سوره مبارکه مؤمنون اشاره کند، و روح را هم تا حدود اونجا که لازم بود مشخص کرد. گاهی هم انسان را با اجزای درونی او به خود او معرفی میکند که بدنی دارد، علقه و مزغ، نطفه و علقه و مزغ و عظام و لحم و جنی، و گاهی هم از راه روح او رو معرفی میکند. گاهی مجموعه را با لحاظ بیرونی معرفی میکند که این مجموعه نسبت به بیرون چه حکمی دارد. در این آیه مهد بس که عنوان بنی آدم مطرح است، معلوم شود اون خصوصیاتی که ذات اقدس اله در باره حضرت آدم مطرح کرد که او خلیفت الله است، مسجود فرشته ها است، از علم اسما با خبر است، توفیق انبا و گزارش اون معارف نسبت به فرشته ها را دارد، همه این چند امر را ملحوظ کرد. فرمود یا بنی آدم. اونجا که خصوصیت های آدم مطرح است، از انسان به عنوان بنی آدم یاد می شود. گاهی هم یا ایها الانسان است، یا ایها الناس است به مانند آن. ولی اونجا که خصوصیت های است آدم سلام الله مطرح است، از انسان به عنوان بنی آدم یاد می کند. چون که در جریان عهدگیری و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، اونجا هم عنوان بنی آدم را مطرح کرده است. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان خلقت انسان، معرفی انسان به خود انسان، اون بخش بدنی او را ذکر کرد که علم یک و نطفتا من منی یمنا تا رسون به عظام و ثم کسون در عظام لحما. این بخش، اون بخش ثم انشأناه خلقا آخر را به عنوان نفخت فیه من روحی یاد میکنند. و کرامت هایی که برای انسان قائل است به لحاظ همون جنبه انشأنا خلق الآخر که اصلا او یه چیز دیگری است، به موجودات عالم خلقت یه چیز دیگر هم. ما او را یه چیز دیگر کردیم، یعنی از سنخ موجودات مشهود شما نیست و منشأنا خلق الآخر. و این خلق آخر با نفخت فیه من روحی رابطه دارد. اگر اون سبقه خلق آخر را حفظ کرد، نفخت فیه من روحی را حفظ کرد، اینی جائن فی الارض خلیفه را حفظ کرد، می تواند امانت الهی را تحمل بکند. اون چه در پایان بخش پایانی سوره مبارکه احزاب هست که کاری از انسان ساخته است که از آسمان ها و زمین و جبال ساخته نیست، که انا عرضنا الامانة على السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان. پس کاری از انسان ساخته است که از سماوات و ارض ساخته نیست. و اگر اون جنبه انشأنا و خلقا آخر را رعایت نکرد، انی جاعل فی الارض خلیفه را رعایت نکرد، نفخت فیه من روحی را محترم نشمرد، به تک تک موجودات اشاره میکند درباره بسیار از اینها، میگه همه اینها از انسان بالاتره. بهمال خلق و سماع اکبر و من خلق الناس من خلقكم انتم اشد خلقا ام السماء بناها. خب شما اگر با قدرت های بدنی بخواید خودتون را ارزیابی کنید، این آسمان ها که از شما سنگین تره، زمین که از شما سنگین تره. اینکه لن تخلق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، این کوها از شما سنگین تره، بلند تره و عظیم تره. پس اگر به لحاظ ثم انشأنا و خلقا آخر شو، کاری از انسان ساخته است که از هیچ کدام از سماوات و ارض ساخته نیست، برابر بخش پایانی سوره مبارکه احزاب. اگر اون جنبه نبود، جنبه بدنی بود، فهمو زمینی که از روش راه میری از شما سنگین تره، کوهی که در دامنه او به سر میبری از شما بالاتره، آسمانی که زیر سقف او سایه که سقف او بر شما سایه انداخت از شما بالاتره. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. بعد نسبت به حیوانات هم فرماد الهی کل انعام بل هم ازل، گاه فرماد این منها کل حجاره و اشد و غصبه. پس اگر جنبه بدنی باشه و اون حرمت خلافت و کرامت الهی رعایت نشه، تک تک موجودات را میشمارد، میگه از شما بهترن، بزرگترن، ضخیمترن، عظیمترن و مانند. اگر اون جنبه ثم انشأنا خلقا رعایت بشه، میشه فضلنا هم علا کثیر من خلقنا، بلکه در بین انسان کسانی هم که نسبت به همه مخلوقات برترن، برای اینکه اون امانتهای الهی را بدون ظلم و جهل حمل میکنن، خلافت الهی را بدون نقص حمل میکنن، تعلم اسماء حسنای الهی را بدون جهل فرا می گیرند، گزارش اونها نسبت به ملائکه را بدون سهو به عهده دارند، که یا آدم و انبئهم اسماء هؤلاء، هم میشن معلم ملائکه، هم میشن متعلم ذات اقدس اله، و هم میشن خلیفه خدا. خلیفه خدا هم تو بحث‌های اول سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که اون خلافتی که در کلام و حکمت مطرح است، در حد نبوت مطرح است، که انسان چون به اصطلاح مدنی به طبع است، زندگیش زندگی جمعی است، به زندگی جمعی بدون قانون نمی شود، قانون را باید کسی وضع کند که به همه این مسائل احاطه علمی داشته باشد، یک، و از غرض ورزی هم منزه باشه، دو، مبتلا به جهل و سهو و نسیان هم نشسته، چنین کسی جز ذات اقدس اله کسی دیگه نیست، و اون هم باید به وسیله پیامبر پیام خود را به مردم برسونه. این نیاز بشر به پیامبر است که هم برهان معروفی است که تو کتاب‌های حکمت و کلام هست و در روایات هم قسمت مهم رو همین جهت تکیه شده. یعنی کتاب شریف اصول کافی بخش اضطرار به حجت کتاب امامت است، اولین حدیث، دومین حدیث همین است که وقتی از مشت مبارک امام رضا، امام صادق سلام الله علیهم و اصحاب ائمه سوال بکنن به چه دلیل ما نیازمند به حجتیم، میفهمند به همین دلیل که انسان بالاخره بدون قانون نمیشه، قانونگذار باید عالم باشه و منزه از سهو و نسیان و جهل باشه. همین برهان معروف را که در حقیقت اول انبیا و اولیا ارائه کردن بعد حکما فهمیدن، همین برهان معروف کلامی هست. اما وقتی که سخن از خلافت است در فرهنگ قرآن، انسان خلیفة الله است، نه تنها خلیفه خداست که جامعه را اداره کند، بلکه خلیفه خداست هم اصلاح جامعه را به عهده بگیرد، هم تعلیم ملائکه را به عهده بگیرد، مثل که اونا هم یه آموزش پرورشی دارن، مسئول آموزش پرورش فرشته ها هم باید انسان باشه، و هم بهشت سازی را به عهده میگیرن. اون چی که از قرآن برمیاد از لاء سگانه این مثلث است که ما چرا به انسان کامل یا به عنوان ولی، وصی، نبی، خلیفت الله نیازمندیم، برای سه جهت. یکی این که این یعلمهم الکتاب و الحکمه که تأمین علمی جامعه به عهده انبیاست، درباره فرشته ها هم هست، فرشته ها هم معلم میخوان. اون فصل خصومت ملأ اعلا هم به عهده انبیای الهی است، نه تنها فصل خصومت در دستگاه قضایی به عهده انبیاست، بلکه خصومت، حل خصومت ملأ اعلا هم به عهده انبیاست. پس ما نیازمند به نبی هستیم، هم برای رفع نیازهای اجتماعی بشر، هم برای رفع نیازهای علمی فرشته ها، هم برای تأمین ساخت و ساز بهشت. خب بالاخره بهشت کی باید بسازه؟ باید بشر بسازه دیگه. مهندسیش چیه؟ معماریش چیه؟ مساله ساختمانیش چیه؟ راه حلش چیه؟ چجوری ما بهشت بسازیم؟ چگونه ما غرف مبنیه ابدی بسازیم که هرگز ویران نشود؟ چگونه درختی غرس کنیم که ابد دهر از بین نرود و هر وقت خواستیم میوه بدهد؟ اینا باید ما بگن. وگرنه بهشت طبق بیان نورانی خود ائمه علیهم السلام که فرمودن ارض الجنت قیعان، زمین بهشت صاف است، چیزی درش نیست، این شمایید که دارید برای اون بهشت خانه میسازید و درخت میکارید و چشمه میجوشانید که یفجرونها تفجیرا. خب پس اونچه که تو کتابهای حکمت و کلام است، یک سوم این مجموعه عظیم است، یه دائره المعارفی است که قابل قیاس نیست با اون چیزی که تو کتاب‌های حکمت و کلام است. اونا میگن بشر پیغمبر میخواد، برای اینکه مدنی بالطبع است و قانون میخواد. اما قرآن میگه بشر پیغمبر میخواد برای اینکه وجود پیغمبر لازم است، برای اینکه هم بشر رو تأمین کنه، هم ملائکه رو تأمین بکنه، هم به مردم یاد بده چجوری در دنیا زندگی کنی و چجوری بهشت رو بسازی. این کارها به وسیله خلیفت الله است و این کار فقط از انسان ساخته است. قهرن از زمین کردن آیه محل بحث که دارد و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، که این به تعبیر سیدن استاد ناظر به موجودات عالم کون است، یعنی نسبت به گیاهان و حیوانات و موجودات عالم مشهود و محسوس مادی و جرمی و هم به شهادت بخش پایانی سوره مبارکه احزاب، انسان نسبت به کل سماوات و عرض افضل است و هم نسبت به ملاحظه بخشای اول سوره مبارکه بقره که ابن جائر و فر عرض خلیفه بعد و علم آدم الاسما بعد یا آدم و انبه هم به اسما ها اولا که اون میشود معلم ملائکه، قهرن انسان نه فرد انسان، در انسان حقیقتی هست، افرادی هستند که افضل علل جمیعن بالقول المطلق و اون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اهل بیت است، انبیای الهیان، مرسلین، اولو العزم، این گونه از بزرگان، اینهایی که معلم ملائکه، معماران بهشتن و سازندگان عالم طبیعت هستند. فتحصله که از خود این آیه به تنهایی ما مخواب استفاده کنیم که انسان از جمیع ما سوى الله بر جمیع ما سوى الله رجحان دارد و افضل از همه است، کار آسانی نیست. اما وقتی تحلیل بکنیم بگیم به این که این آیه ناظر به همه اون موجودات حیوانی و موجودات مکتوم و امثال ذالک است که فرمود ما من دابت فر ارز فلا فی السماء الا که طائران الى طائر یطیر به جناحه الا عموما امثالکم، اونا هم مثل شما، عمامی هستن مثل شما. و این آیه میخواد فرمود انسان از همه اونها بالاتر، ولی به زمینه بخش پایانی سوره مبارکه احزاب انسان از مجموعه سماوات و عرض بالاتر. به ملاحظه بخش اوائل سوره مبارکه بقره انسان از همه ملائکه افضله. بنابراین اگر روایاتی دارد که انبیاء علیه السلام، اهل بیت علیه السلام افضل از ملائکه هستند، این از مجموعه آیات به خوبی برمیاد. مطلب دیگه این که ذات اقدس الهی در سوره مبارکه سجده فصلت و مانند آن، این بخش را در قرآن ما زیاد میبینیم که فرمود و نفخت فیه من روحی فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی من این رو تسویه کردم، بدن او رو مستقل خلقه کردم و ساختار بدنی رو تأمین کردم، اعضای درونی و بیرون رو ساختم، نه به صورت یک سرامیک دستی بلکه دستگاه گوارش بود دادم، مغز دادم، قلب دادم، همه اعضا و ساختار درونی و بیرونی رو تأمین کردم. فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، روح را در او دمیدم، به او احفاظه کردم، برای او سجده کن که میشه مسجدون رأیشون. خب این با اون روایاتی که دارد خلق الله الارواح قبل الاجساد با اونا هماهنگ است. منوش روح انسان قبلا بود و ذات اقدس الهی روح را که جدای از انسان است به انسان متعلق کرد. اما در سوره مبارکه مؤمنون که تطورات این خلقت را ذکر میکند، ظاهرش این است که روح تکامل یافته همین نشأه طبیعی و بدنی است. از آیه 11 به بعد سوره مبارکه مؤمنون این است ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ثم امال اصل انسان، نسلش از نطفه، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر، یعنی همون رو ما چیز دیگر کردیم. این با حرکت جوهری و جسمات الحدوث و روحانیت البقا هماهنگه، نه که از چیزی دیگر از خارج بودادی، همون را چیزی دیگر کردی. نه اینکه اعتیناه شیئاً آخر. این ضمیر به همون مخلوق قبلی برمیگرده، ثم انشأناه خلقاً آخر، او را چیزی دیگر کردیم، نه اینکه چیزی دیگر بودادی. بنابراین اون آیه با روایات خلق الله الارواح هماهنگ است، این آیه با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هماهنگ است، که باید تو مسئله معرفت نفس اینا جمع‌بندی بشه، چون که این کار کردن اون روایات رو هم می‌کردن بر نشئه عقلی انسان که قبل از بدن بود، این رو نه هم می‌کردن بر نشئه نفسی. خب بنابراین همین را ما متحول کردیم به صورت به چیز دیگر در آوردیم، و همه این میشه خلیفه خدا. مطلب دیگه در جریان خلافت است که ارزش انسان به همون خلیفت الله بودن است. در جریان خلافت ملاحظه فرمودید اون روایاتی که بخشش در نهج البلاغه وجود بارک است امیر هست، بخشم در جای دیگه، یه خلافت متقابلی بین خدا و بنده است. بخش رسمی خلافت این است که انسان خلیفه الله است، اینی جائر فی الارض خلیفه، این معنا دارد، معنا محتاج به توضیح است که چگونه انسان خلیفه الله میشه و دشوار هم است. بخش دیگه که تو نهج البلاغه و در بخش روایی اهل بدر سلام است این است که انسان خدا خلیفه انسان است. خدا خلیفه انسان باشد از بعضی از جهات قابل درک است، یعنی انسان در خیلی از موارد حضور ندارد، کسی باید باشد در غیاب او کار او را انجام بده. این دعای سفری که در نهج البلاغه است همینه، که مستحب است مسافر هنگام سفر این دعا را بخونه: اللهم انت الصاحب بالسفر والخلیفه فی الاهل و علی الاهل ولا یجمعهما غیرك لأن صاحب لا يكون مستخلفا والمستخلف لا يكون صاحبا. انسان مستحب است وقتی پاس سفر کند بگوید خدایا همراه من باش، مرا در سفر حفظ بکن، در غیاب من پیش بچه های من خلیفه من باش، اینا را اینجا حفظ بکن. و این کار فقط از تو ساخته است، برای اینکه اونی که پیش بچه های ماست با ما نیست، اونی که با ماست پیش بچه های با نیست. ولا یجمعه هما غیرو لأن صاحب لا یکون مستخلفا و المستصحب و الخلیفه لا یکون صاحب. این معنا حالا یا تعارف هست یا تعبیرات دیگر، بالاخره قابل درک هست، برای اینکه انسان در بعض از موارد غیبت دارد و چون حضور ندارد کسی باید باشه در غیاب کار رو انجام بده. اما درباره ذات اقدس اله ترسیم خلافتش بسیار دشوار است، برای اینکه نه ذات اقدس اله غیبت دارد و نه خفایی دارد و نه در جایی عجزی دارد. کجاست که او نیست تا انسان بتواند کار او را انجام بدهد؟ او اگر غیبتی ندارد، اگر او خفایی ندارد، اگر او تأثیری در کار او نیست، در همه جا هست، دیگر خلافت معناش توضیحش میتواند این ان باشد: او که به کل شیء محیط است. اگر او به کل شیء محیط است، خلافت هم نظیر نبوت، نظیر رسالت، مقوله به تشکیک است، درجاتی دارد. درباره نبوت و رسالت دو آیه بحثش گذشت که تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض، یک لقد فضلنا بعض النبیین علا بعض، دو انبیا با هم متفاوتن، مرسلین با هم متفاوتن، یه تفاوت درون گروهی است، برخلاف فضیلت انسان نسبت به غیر انسان که فضیلت برون گروهی است. یه وقت میگیم این نوع نسبت به انواع دیگر افضلن، یه وقتی میگم در بین خود انبیا بعضهم نسبت به بعض افضل. اگر نبوت درجاتی دارد، رسالت درجاتی دارد، خلافت هم به شرح زن. بعضی ها خلیفه در یه محدود خاصی، خلیفت الرازقن، خلیفت الشافین، خلیفت القابضن، خلیفت الباسطن، بعضی ها خلیفت المحیطن. اگر خلیفت المحیط شدن، اگر ذات اقدس اله همه جا حضور دارد، این شخصی که خلیفه محیط هستن باید همه جا حضور داشته باشد، هم بتواند در ملأ اعلا فصل خصومت کند، هم در جوامع بشری فصل خصومت کند، هم در بهشت بهشت‌دارا باشد، هم در صحنه قیامت اونجا خلافت الهی را اعمال بکند، هم در ملأ اعلا. و این در انسان کاملی مثل وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قابل تصور است. خلیفه خدایی که به کل شیء محیط است و مع کل شیء هست، با همه اشیاء هست، دا به موازجه، یه همچه انسان کاملی که همه جا حضور داشته باشه، با انبیا باشه، با مرسلین باشه، با احیا باشه، با اموات باشه، با برزخیا باشه، با اهل دنیا باشه، با اهل آخرت باشه، این همیشه انسان کاملی میشه خلیفه مطلق. وگرنه خلیفه مطلق نخواهد بود. اون که صادر اول است یا ظاهر اول است، او میتواند خلیفه خدا باشد بالقول المطلق. فتحصل که انسان در بخش جسمش حکم خاصی دارد که سوره مبارکه مؤمنون بیان کرده، و در بخش روحش حکم خاصی دارد که بخش از اینها تو همون سوره آمده، بخش هم در سوره دیگر. مطلب دوم این که آیاتی که مربوط به روح است، بخش از اینها با خلقت روح قبل از بدن هماهنگ است، بخش از اینها با تحول جوهری و جسمانت الحدوث و روحانت البقا بودن و مانند اون مناسب تر است که دارد ما همون را چیز دیگر کردیم، نه اینکه به انسان چیز دیگر دادیم. ثم انشأناه خلقا آخر، نه اعتیناه خلقا آخر. این بخش مطلب سومم این شد که اگر انسان رو همین جنبه حیوانیش فکر بکند، خدای سبحان فرماد که همه اون چیزی که میبینی از تو بزرگتر و شریفتر و امثال ذالک، رو جنبه الهیش و روحانیش و تجرد نفسش فکر بکند، کاری از او ساخته است که از سماوات و عرض ساخته نیست. در بین همین انسان ها کسانی هن که نه تنها کاری از او ساخته است که از سماوات و عرض ساخته نیست، از ملائکه هم ساخته نیست. نه تنها از ملائکه ساخته نیست، بلکه ملائکه باید از او فرا بگیرند که یا آدم و انبعه و به اسماء ها اولا. بنابراین اگر روایاتی وارد شده است که ملائکه افضل نسبت به انسان هستند، این فعل جمله درست است، نه بل جمله. اگر گفته شد انسان ها افضل از ملائکه هستند، اینم فعل جمله درست است، نه بل جمله. برای اینکه همه انسان ها که از ملائکه بالاتر نیستند، هم بعضی از انسان ها همون آیاتن که فرمود کلهم بلهم ازل یا شیاطین الانس و جن و مانند دان. اینا رو ما باید هر کدام را در مقطع و موضع خاص خودشون ارزیابی بکنیم و نگیم انسان بالقول مطلق افضل است به اینها. و در باره هیچ مخلوقی هم ذات اقدس اله به عنوان تبارک الله و احسن خالقین نفرمود، مگر در باره انسان. این که در باره انسان فرمود و تبارک الله و احسن الخالقین که در سوره مبارکه مؤمنون آمده، این به مناسبت اون ثم انشأناه خلقا آخر است. وگرنه اون بخش اول که ثم خلقنا النطفه جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، تا اینجا که تو گوسفند و غیر گوسفند هم یکیه، اونا هم همین هم دیگه. این دیگه به تبارک الله احسن الخالقین ندارد که. اما از این که فرمود ثم انشأناه خلقا آخره، این فا تفریع بر این جمله اخیر است، نه بر اون قبلی ها. فتبارک الله احسن الخالقین. پس اگر انسان احسن المخلوقین نباشد، خدای او هم احسن الخالقین نخواهد بود. اگر ذات اقدس اله احسن الخالقین می شود، برای اینکه انسان را چیزی دیگر کرده است. اونقدر این حقیقت پیچیده است که نفر بود ما او رو چی کردیم، همون یه چیزی دیگر کردیم. اون همان است که اگه کسی خودش بشناسه خدا خود رو یقینا میشناسه. و ما در استقرار و امثال ذلک مفهوم را درک نمی کنیم، چون مفهوم را الان هم درک می کنیم، در حال عادی هم درک می کنیم، التجا هم نداریم. کسی به مفهوم دل نیبنده، مفهوم رب ما، مفهوم اله ما. به مصداق گنگ هم متوسل نمیشیم. در اون حالت غرق و احساس خطر ما یه حقیقت شفاف و روشنی را اول میبینیم، بعد به او سر میستاییم، در آستانش سر میستاییم، از او کمک میخواهیم، به او امیدواریم. این که دعو الله و مخلصین له الدین شد، یعنی عرفوه معرفت ایقانن اولا، بعد دعوه مخلصین له الدین ثانیا. نه این که به مفهوم اله ما، مفهوم به دردون انسان غریق نمیخورد، او به مفهوم امیدوار نیست، مفهوم در حال عادی هم هست. اونا هم همه اینها تو نشأه دیگه بودن دیگه، تو ذات اقدس اله اول اشیا را علم داشت، الا یعلم من خلق، بعد آفرید. در همون نشأه که اشیا حضور داشتن، ذات اقدس اله به خصوصیات همه، مخصوصا وجود باره صدیق کبرا، آگاهی داشت. اون نشأه طوری بود که اگر حضرت به هر اموری امتحان می شد پاسخ مثبت میداد، و همون نشأه به عالم طبیعت و دنیا تنزل کرده، اینجا هم همینطور شدن دیگه. امتحان اون نشأه مناسب با همون اون نشأه است البته، وگر اونجا داره تکلیف نیست، امتحان مستره نیست. امتحان مصطلح اینجا که نبلوکم به شر و الخیر و الفتنه، اونجا چیز دیگر است. این که مثلا دارد ما در سوره مبارک زمر که انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج، ما این 8 جفت انعام را گاو وحشی و اهلی، مذکر و مؤنث، حلال و حرام، دریایی و صحرایی برای شما آفریدیم، این رو فرمود ما از بالا برای شما نازل کردیم. انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج، یا انزلنا الحديد فيه بأس شدید. این که در اونجا بود که همین آهن سنگین و وزین نبود، که این که در سوره مبارکه هج بحثش گذشت، این من شئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چیزی خزائنی دارد، نه یک مخزن، نه یک خزینه. این من شئن الا اندنا خزینته نیست، مخزنه نیست، الا اندنا خزائن اون انشئ من شئ است، یعنی لکل شئ خزائن، نه مجموع و مجموع است، لکل شئ خزائن. چندین مرحله هست، از هر مراحل عبور بکنند تا به اینجا برسد. آهن از اونجا آمده، این حیوانات از اونجا آمدن، آهن از اونجا آمده برابر سوره مبارکه حدید، این حیوانات از اونجا آمده برابر سوره مارکه زمر. انزلان خلقنان است، انزلان انزلاست، معلوم میشه اونجا وجود داشتن، مناسبه با اونجا احکامی داشتن، حکمی داشتن، بعد وقتی تنزل کردن اینجا میان. معصومین هم همینطورن، اونجا که هستن با وجود نوری موجودن، که ذات اقدس اله میداند که اینها اگر چونچه وارد نشأه طبیعت بشوند، به هر امری امتحان بشوند، پیروزمندانه از امتحان سر بر می‌دارند. خب این که فرمود ثم انشأنه خلق الآخر بعد فتبارک الله احسن الخالقین. این نشون میداد که احسن الخالقین شدن انسان به مناسبت همین احسن المخلوقین بودن است. بله همین است دیگر، وگرنه این بلال حبشی با اون طاووس و تیهو که قابل قیاس نیست. این انسان ولو به صورت بلال حبشی در بیاد، این احسن تقویم است که روحی که ذات اقدس اله به او عطا کرده است، همون احسن تقویم بودن او باعث می شود که احسن المخلوقین است و احسن المخلوقین بودن انسان کاشف از آن است که ذات اقدس اله احسن الخالقین است. فتبارک الله احسن الخالقین، احسن الخالقین احسن المخلوقین دارد، احسن سبرکم دارد، احسن تقویم دارد و ماننده. خب بله همون این که گفته شد دشوار است، برای اینکه غیبتی ندارد. در جریان خلافت الهی انسان محتاج است که خلیفه خدا باشد، نه خدا محتاج است که انسان خلیفه او باشد. تو همه قرب نوافل که این را هم مرحوم کلهی نقل شد، هم در کتب اهل سنت آمده است، انسان به جایی می رسد که ذات اقدس اله زبان او می شود، چشم او می شود، گوش او می شود. و در قرب فرائض، گرچه این روایاتش تو کافی و اینها نیست، انسان به جای می رسد که زبان بی زبانی خدا می شود. درباره مجتماعی که هست تعبیر هست که عین الله هست، ید الله هست. بخش از این روایات رو مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحید صدوق نقل کرده از مجتماعی که هست تعبیر سلام الله علیه که انا عین الله، انا جنب الله و مانند اون. در قرب فرائض انسان چشم بی چشمی خدا می شود، در قرب نوافل ذات اقدس اله زبان انسان می شود. ولی چه قرب فرائض چه قرب نوافل، همه این بحثات تو فصل سوم است. چون اون دو فصل یعنی مقام هویت مطلقه ذات و مقام صفات ذات که این ذات است، بالقول المطلق منطقه ممنوع است، احدی به اونجا راه ندارد. در همین وجه الله هست، فیض الله هست، الله و نور و سماوات و الارض است که مقام ظهور خدا، فیض خدا، عنایت خداست که همین دارای کرامت و کرامت و جلال است. همین که دارای کرامت و جلال است انسان را کریم کرده است. اگر دارد لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان را مکرم کردیم، به او کرامت دادیم، برای آن است که وجه خدا کریم است. در جریان کرامت وجه الهی، ذات اقدس اله هم وجه خدا را کریم می داند، هم خود مقام رب را مقام کریم می داند. در سوره مبارکه الرحمن ملازمی فرمایید آیه 27 سوره مبارکه الرحمن این است که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. نه ذل جلال، نه اینکه رب ذل جلال است، وجه ذل جلال است. و این صحیح نیست که بگوییم از سنخ نعت مقتوع است و هوه در تقدیر است، هوه رب به رب برگردونی، بگیم هوه یعنی رب ذوالجلال و الاکرام است. خیر، خود این زو صفت است و متعلق میشه، مرتبط میشه به وجه، که وجه خدا دارای جلال اکرام است. همین وجه جلیل و با جلال، همین وجه کریم و با اکرام انسان را کریم کرده است. البته این کرامت ها به مقام بالاتر هم وابسته است که در همین سوره مبارکه الرحمن در بخش پایانی این چی نامده است، یعنی آیه 78 سوره الرحمن است، تبارک اسم ربک، که اینجا مجرور است، تبارک اسم ربک، که این رب ذل جلال و اکرام است. خب اونجا که فرمود و یبقا وجه ربک، اون وجه دارای جلالت و اکرام است، همون وجه الله انسان را کریم کرده است. اگر کسی وجه الله شد، وجیها عند الله و من المقربین شد، میشه کریم. اگر درباره وجود بارک امام مجتبی گفته میشود کریم اهل بیت است، یا درباره وجود بارک امام رضا سلام الله علیه گفته میشود کریم است، یا درباره این بی بی سلام الله علیها گفته میشود کریمه اهل بیت است، برای اینکه اینها با وجیه عند الله هن، وجه الله هن و من المقربین هن. اگر کسی وجه الله شد، وجیه عند الله شد، چون وجه الله ذوالجلال و الاکرام است، اینا هم جلیل هن، هم کریم. اگر شدن در مثل اونچه که در باره هستی عیسی سلام الله علیه آمده، کان وجیها و من المقربین، اینها وقتی وجیه شدن، وجه الله با جلالت همراه است، وجه الله با اکرام همراه است، اینا میشن کریم. و کرامت اینها در فضائل علمی و عملی اینها تعبیر شده است و منشأ پیدایش کرامت های دیگه هم خواهد بود. والحمد لله رب العالمين.